به نام خدا. بازاریابی، فصل اول، کلیات بازاریابی. در فصل اول از درس بازاریابی، قبل از هر چیز به تشریح مفهوم بازاریابی و مدیریت اون می‌پردازیم و در ادامه اون هم به تأثیر عوامل محیطی بر تصمیمات بازاریابی اشاره می‌کنیم که خودش به عوامل خرد و کلان تقسیم میشه. برای خیلی از مردم بازاریابی کلمه دیگه‌ای برای فروشه و اونو با کلمه فروش مترادف می‌دونند. البته فروش یکی از وظایف بازاریابیه و مثل هر فعالیت دیگه‌ای به عنوان بخشی از بازاریابی به حساب میاد. یکی از تعریف‌های عنوان شده برای بازاریابی به این صورته که میگه بازاریابی درباره اون جنبه‌هایی از فعالیت مدیریتیه که هدف اون ارتباط سازمان و توانایی‌های منحصر به فرد اون با بازار خاصیه که مناسب‌ترین بازار برای استفاده حداکثری از منابع سازمانه. مؤسسه بازاریابی لندن هم بازاریابی رو اینطور تعریف کرده که بازاریابی فرایند مدیریت در تشخیص و پیش‌بینی نیاز مشتریان و پیدا کردن راه حل‌های مؤثر و سودآور در جهت رفع این نیاز هاست. بر اساس این تعریف، فرایند بازاریابی شامل تشخیص نقاط ضعف و قوت سازمان، فرصت‌های موجود در بازار و تهدیدهای بالقوه و حقیقی که در مقابل سازمان وجود داره. به طور کلی منظور از این تعریف تصمیم گیری در ارتباط با عناصر آمیخته بازاریابی که شامل محصول، قیمت، ترفیع و توزیع میشه. این تصمیمات بر اساس اطلاعات مربوط به بازار که از طریق تحقیقات بازاریابی حاصل شده اتخاذ میشه. به طور خلاصه مدیریت بازاریابی عبارت از سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تحریزی و کنترل منابع جذب مشتری از طریق یافتن پاسخهای مناسب برای نیازها و خواسته های اونها در جهت دستیابی به اهداف شرکته. در این تعریف اهمیت وظایف محوله به بخش بازاریابی به خوبی روشن شده. به این ترتیب مدیریت بازاریابی به طور مستقیم و غیر مستقیم با همه قسمت‌های شرکت بیمه در ارتباطه و ضمن ارائه آخرین اطلاعات از وضع بازار، بازخورد به دست اومده از بیمه گذاران و یا همون مشتریان رو در ارتباط با خدمات ارائه شده در بخش صدور و خسارت مورد تجزیه و تحلیل قرار میده و نتایج مربوطه رو هم در اختیار مدیران زیرت قرار میده تا در تصمیم‌گیری‌های آتی مد نظر قرار بگیره. در این بحث خود بازار هم مجموعه ای از خریداران بالقوه و حقیقی یک محصوله که در محل مشخصی فعالیت دارند. در این تعریف منظور از محل مشخص در ارتباط با نوع فعالیت و صرفاً محل فیزیکی مورد نظر نیست. به طور مثال محصلین سراسر کشور تشکیل بازاری رو میدن که بنا به اقتضای تحصیل باید در مدارس محل خودشون حضور پیدا کنن. این تعریف مختصر از بازار میتونه در طراحی بیمه‌نامه‌های مورد نیاز جامعه مورد استفاده شرکت بیمه قرار بگیره که نتیجه اون هم طرح بیمه‌نامه‌های حوادث تحصیلی برای کلیه محصلینه. در بحث تقسیم بازار کاربرد این تعریف به طور خاص مورد استفاده قرار میگیره. نظریه بازاریابی. به طور کلی فعالیت‌های بازاریابی با مشخص کردن نیازها و خواسته‌های مشتری شروع میشه و سپس با طراحی بیمه‌نامه‌های متناسب با این نیازها و تعیین حق بیمه‌های مربوطه ادامه پیدا می‌کنه. مرحله بعد تبلیغات برای معرفی محصول به مشتریان بالقوه است و بعد از اون شبکه‌های توزیع مناسب فروش سازماندهی میشه. آخرین مرحله در سیستم بازاریابی هم برآورد و تحقیق در مورد نیازهای آتی بازاره. به این ترتیب سیستم بازاریابی یک سیستم پویاست که به طور پیوسته در حال فعالیت. تأثیر عوامل محیطی بر تصمیمات بازاریابی. در ادامه بحث این فصل می‌خوایم به تأثیر عوامل محیطی روی تصمیمات بازاریابی بپردازیم. هر نوع تصمیم و فعالیت در بخش بازاریابی تحت تأثیر عوامل محیطی گوناگون قرار داره. شرکت بیمه موقع تعیین استراتژی بازاریابی خودش باید تأثیر این عوامل رو مورد توجه قرار بده به طوری که از طریق پیش‌بینی‌های لازم خودش رو برای مقابله با اونها آماده کنه. در این صورت با شناسایی محیط و فرصت‌یابی به موقع و به جا، مدیریت بازاریابی شرکت میتونه سریع‌تر از رقبا نسبت به نیازها و خواسته‌های مشتریاش واکنش لازم رو نشون بده. دو نوع محیط بازاریابی برای شرکت بیمه شناسایی شده که شامل محیط بازاریابی خرد و محیط بازاریابی کلانه. عوامل مربوط به محیط بازار خرد شامل این موارد هستند: شرکت بیمه، بیمه‌گران اتکایی، واسطه‌های فروش، مشتریان و رقبا. عوامل مربوط به محیط بازاریابی کلان هم این موارد هستند: عوامل دموگرافیکی، اقتصادی، فیزیکی، تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی که در ادامه بهشون می‌پردازیم. گفتیم که یکی از عوامل محیط بازاریابی خرد خود شرکت بیمه است. بخش بازاریابی شرکت باید سایر فعالیت‌های بیمه شرکت مثل صدور، خسارت، حسابداری و سرمایه‌گذاری رو مد نظر قرار بده. این نوع فعالیت‌ها می‌تونن برنامه‌ها و فعالیت‌های بازاریابی بیمه رو تحت تأثیر قرار بدن. تحقیقات بازاریابی رو میشه به طور همزمان در ارتباط با بیمه اشخاص و سایر بیمه ها انجام داد. اطلاعات جمع‌آوری شده از سایر بیمه نامه ها هم ممکنه برای تجزیه و تحلیل در بیمه های اشخاص مورد استفاده قرار بگیره. بخش بازاریابی باید با سایر گروه های شرکت همکاری لازم رو داشته باشه تا به طور مثال هیچ اختلافی بین بخش بازاریابی و صدور در ارتباط با یک رشته بیمه خاص رخ نده. نهایتاً بخش بازاریابی باید مدیریت عالی شرکت رو در ارتباط با نیاز موجود برای معرفی یک رشته جدید بیمه‌ای یا توسعه یک قرارداد بیمه خاص متقاعد کنه. عامل بعدی از محیط بازاریابی خرد بیمه‌گران اتکایی هستند. بخش بازاریابی باید از نیاز موجود به اتکایی کردن هر رشته بیمه‌ای با خبر باشه. میزان حق بیمه و دسترسی به بیمه اتکایی در یک رشته خاص بیمه‌ای میتونه طرح‌های بازاریابی برای اون رشته رو تحت تأثیر قرار بده. عامل سوم واسطه‌های فروش هستند. انواع واسطه‌هایی که پوشش‌های بیمه‌ای رو برای شرکت کسب می‌کنن در تصمیمات بازاریابی اثرگذارن. این واسطه‌ها شامل کارگزاران، مشاورین، نماینده‌های فروش و فروش مستقیمه که در قسمت مربوط به شبکه توزیع بهشون می‌پردازیم. عامل چهارم از محیط بازاریابی خرد مشتری است. تصمیمات بازاریابی نهایتاً برای عرضه رشته‌های مختلف بیمه‌ای به طور مؤثر در بازار هدف اتخاذ میشه. بازار هدف ممکنه شامل تمام خریداران غیر تجاری بیمه باشه و یا شرکت بیمه ممکنه بخش خاصی از بازار رو هدف فعالیت‌های بازاریابی خودش قرار بده. و بالاخره عامل پنجم که رقبا هستند. شرکت بیمه در بازار رقابت آزاد توسط تعدادی از رقبا احاطه شده. این رقبا باید به وسیله بخش بازاریابی شناسایی و زیر نظر قرار بگیرن تا بتونیم در جذب و نگهداری بیمه گذار موفق باشیم. منظور از رقبا صرفاً سایر بیمه‌گران نیستند، بلکه مؤسسات دیگه‌ای مثل بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی هم مورد نظرند که در بازار بیمه به رقابت مشغولند. با توجه به اینکه ممکن روش‌های غیر بیمه‌ای قبول ریسک توسط افراد انتخاب بشه، بخش بازاریابی باید به عنوان یک رقیب این موضوع رو در نظر داشته باشه و بیمه‌گذار رو در ارتباط با مزیت‌های قبول ریسک توسط یک شرکت بیمه متقاعد کنه. مثلا میشه بیمه‌گذار رو تشویق کرد تا به جای استفاده از مشاوره حقوقی که هزینه زیادی هم داره، از پوشش‌های بیمه‌ای هزینه‌های حقوقی استفاده کنه. در اینجا این سوال مطرح میشه که چرا در بعضی از کشورهای پیشرفته بانک‌ها و مؤسسات مالی به عنوان رقبای مهم برای شرکت‌های بیمه محسوب میشن. در پاسخ این سوال اشاره به این نکته ضروریه که این مؤسسات با استفاده از شبکه توزیع وسیع و رابطه نزدیک خودشون میتونن با مشتریان زیادی در ارتباط باشن. بعد از بررسی عوامل خرد بازاریابی به معرفی عوامل محیطی کلان میپردازیم. یکی از این عوامل، عامل دموگرافیکیه. شرکت بیمه باید کل جمعیت کشور و تغییرات مربوط به اونو تحت مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار بده، چرا که بازار هر رشته بیمه‌ای از بین این افراد انتخاب میشه. اندازه جمعیت، توزیع نسبی، تولدها، ازدواجها، توزیع جغرافیایی و تغییرات در روند هر کدوم از این مقیاس‌ها مورد استفاده بخش بازاریابی قرار میگیره. شرکت‌های بیمه به طور خاص علاقمند به مطالعه روند جمعیت هستند. مثلا سالها پیش توی انگلیس یه آماری گرفتن و دیدن رشد عمده تقاضا برای بیمه ساختمان‌های مسکونی اکثراً مربوط به خریداران بار اول بود که متوسط سن اونها هم بین 20 تا 24 سال بود. تغییرات جمعیت در سال 1991 برای سن 20 تا 24 سال تا حدود 4.5 میلیون نفر پیش بینی شده بود که در مقایسه با سال 1986 که حدود 4.8 میلیون نفر بود کاهش داشت و پیش بینی می شد که تعداد افراد در این گروه در سال 1996 به رقم پایین تر از 3.7 میلیون و در سال 2001 به رقم 3.5 میلیون نفر برسه. این پیشبینی ها میتونه برای برآورد نیازهای بیمه این گروه سنی خاص در آینده مورد استفاده شرکت های بیمه قرار بگیره. از طرف دیگه بازاریابی برای گروه زنان در انگلیس توجه خاصی رو نیاز داشت. با توجه به اینکه زنان شاغل 42% نیروی کار رو توی این کشور در سال 1988 تشکیل میدادند و مطالعات نشون داده بود که زنان طول عمر بیشتری از مردان دارند، بنابراین شرکت‌های بیمه انگلیس بیمه‌نامه‌های خاصی برای این گروه طراحی کردند. عامل کلان دوم در بازاریابی عوامل اقتصادیه. بخش بازاریابی باید تغییرات قدرت خرید افراد را مورد توجه قرار بده. درآمد واقعی هر فرد تابعی از دستمزد نسبی او و تورم قیمته. این عامل در افزایش نرخ حق بیمه ها و میزان خرید مصرف کننده و در نتیجه سرمایه بیمه شده اثر میذاره. به طوری که اون قسمت از درآمد خانواده که برای بیمه اختصاص یافته تحت تأثیر قرار میگیره. تقاضا برای بیمه به میزان درآمد مربوطه و کاهش درآمد احتمالاً منجر به کاهش تقاضا برای بیمه میشه. شرکت‌های بیمه باید به نحوه پسنداز افراد هم توجه داشته باشن. پسنداز ممکنه جانشینی برای بعضی از انواع بیمه نامه‌ها باشه. مثلا ممکنه افرادی به جای خرید بیمه درمان پول خودشون رو برای موارد اضطراری در آینده کنار بگذارن. از جمله عوامل کلان در محیط بازاریابی میشه به عوامل فیزیکی اشاره کرد. بخش بازاریابی باید به موضوع تغییرات محیطی توجه داشته باشه. تغییرات آب و هوا میتونه به طور جدی سوداوری بیمه های انفرادی رو تحت تأثیر قرار بده. به عنوان مثال، طوفان دریایی سال 1987 در انگلستان خسارتی حدود 2 میلیارد پوند برای شرکت های بیمه ای در بر داشت. همینطور خشکسالی تابستان سال 1989 که حدود 400 میلیون پوند خسارت به جای گذاشت. همه اینها از جمله تغییراتیه که تحت تأثیر عوامل فیزیکی در محیط اتفاق میافتند. عوامل تکنولوژیکی هم از جمله عوامل مهم تأثیر گذاره. برای محصولات بیمه‌ای و نحوه مبادله اون در بازار کاربردهای تکنولوژیکی مختلفی وجود داره. تکنولوژی اطلاعات برای تمام عناصر مربوط به آمیخته بازاریابی از اهمیتی خاص برخورداره و به همین خاطر در هر قسمت به طور جداگانه بهشون اشاره می‌کنیم. به عنوان پنجمین عامل میشه به عوامل فرهنگی اجتماعی اشاره کرد. تغییرات جامعه میتونه در عرضه و تقاضای بیمه‌نامه‌ها تأثیر بگذاره. مثلا افزایش جرائم در بعضی از نواحی شهر منجر به تقاضای بیشتر برای پوشش حوادث شخصی و تمام خطر میشه، ولی سوابق خسارتی و نرخ‌های حق بیمه برای این مناطق هم تحت تأثیر قرار میگیرند. یا مثلا افزایش فعالیت‌های ورزشی هم در تقاضای بیمه لوازم ورزشی اثر میگذاره، اما منجر به افزایش صدمات بدنی و بیماری‌های مرتبط با ورزش هم میشه. نفع برخورد عامه با بیمه ممکنه بر تصمیمات بازاریابی اثر بگذاره. بیمه‌گران فهمیدن که خیلی از خسارت‌ها مربوط به ریسک‌های بیمه شده نیست. به طور مثال اکثر خسارات درخواست شده برای تعمیرات پشت بام و شومینه بعد از طوفان اکتبر 1987 و ژانویه 1990 در انگلستان مربوط به خسارت ناشی از طوفان نبود، بلکه بیشتر به نحوه نگهداری از ساختمان مربوط می شد. و بالاخره عوامل سیاسی حقوقی که ششمین مجموعه عوامل در محیط بازاریابی کلان هستند. فعالیت‌های بازاریابی ممکنه تحت تأثیر قوانین جدید قرار بگیره. به طور مثال قانون توسعه بیمه های خصوصی یا ملی کردن شرکت های بیمه ای ممکنه تغییراتی در نحوه فعالیت بیمارستان ها و سطح پوشش تأمین اجتماعی ایجاد کنه که نتیجتاً بر تقاضای بیمه های اشخاص اثر میگذاره. روابط بازار در بخش تولید و خدمات. در بخش بعدی مطالب این جلسه به روابط بازار اشاره می‌کنیم. تا قبل از دهه 1970 اعتقاد عمومی بر این بود که کلیه فعالیت‌های تجاری شبیه به هم هستند و در نتیجه نظریه مدیریت و بازاریابی مشابهی رو میشه برای اونها به کار برد. به عبارت دیگه در هر نوع فعالیت تجاری نهایتاً چیزی رو باید برای کسب سود و یا رسیدن به هدف دیگه‌ای به فروش رسوند. امروزه خدمات رو کاملاً متفاوت از محصولات تولیدی میدونند. مسئله مورد بحث اینه که چطور میشه نظریه‌های مدیریت و بازاریابی متفاوتی رو مورد استفاده قرار داد. برای ایجاد تمایز بین خدمات و محصولات تولیدی میشه اونها رو به عنوان دو سر یک طیف در نظر گرفت که از خدمات نرم شروع میشن و تا تولیدات سخت ادامه پیدا میکنن. اگه بخوایم مثالی هم از بعضی موارد موجود از این طیف بزنیم میشه به این موارد اشاره کرد. اگه از خدمات نرم شروع کنیم میشه به وکالت حقوقی، خدمات بیمه، هتلداری، غذاهای فوری، عطریات، اتومبیل‌ها و کالاها اشاره کرد که موارد آخر دیگه زیرمجموعه تولیدات سخت محسوب میشن. تفاوت خدمات و محصولات تولیدی زمانی مشخص میشه که خدمات ارائه شده بتونن یک برتری قابل ملاحظه‌ای رو در بازار ایجاد کنن. به طور مثال، انتخاب و خرید یک اتومبیل توسط خریدار قابل رؤیت و قابل لمسه و در مقابل مشاوره با یک وکیل حقوقی که خدماتش ملموس نیست، صرفاً از طریق شخص وکیل و اعتماد ایجاد شده نسبت به او مورد قبول قرار میگیره. اگرچه در این مثال تفاوت بین یک محصول تولیدی مثل اتومبیل و خدمات مثل مشاوره حقوقی کاملا مشهوده، ولی بین خدمات عنوان شده تفاوت‌هایی هم وجود داره. به طور مثال خدمات هتلداری برای مشتری قابل لمس و رؤیته، در حالی که خدمات بیمه‌ای غیر قابل لمسه و بر اساس گفته‌ها و قول و قرارهایی که یک واسطه فروش با مشتری در میون می‌گذاره که خود اون هم نیازمند ایجاد اعتماد بین فروشنده و خریدار از ابتدای قرار داده. از خصوصیات عمده خدمات غیر قابل لمس بودن اونهاست و بیمه غیر قابل لمس ترین نوع خدمات و به همین خاطر پایه و اساس ایجاد رابطه با مشتری در این نوع خدمات بر اساس اعتماد به شخص فروشنده است. تحقیقات در سالهای اخیر نشون داده که در شرکت‌های تولیدی فقط 10% از کارکنان مستقیماً تحت تأثیر مشتریان و نظرات اونها قرار داره، در حالی که در شرکت‌های خدماتی این نسبت به 90% میرسه. البته با توجه به اینکه خدمات بیمه‌ای نوع خاصی از خدماته، برای ارائه هرچه بهترین خدمات در راستای حصول به اهداف شرکت، کلیه کارکنان در تمام سطوح به طور مستقیم و غیر مستقیم باید در انجام فعالیت‌های خودشون مشتری و خواسته‌های اون رو در نظر بگیرن. اون چیزی که برای یک مشتری مطرحه و از شرکت بیمه انتظار داره اینه که شرکت بیمه برای من چه کاری انجام داده و چطور مسائل مربوط به منو درک کرد. با توجه به مطالبی که گفته شد، آمیخته بازاریابی در بخش تولید نمیتونه کارایی لازم رو برای بخش خدمات و به خصوص بیمه داشته باشه. به عبارت دیگه، طراحی و ارائه بهترین بیمه نامه مورد نیاز افراد جامعه با حق بیمه مناسب و قابل رقابت در بازار و همچنین استفاده از تبلیغات و بکارگیری شبکه توزیع وسیع نمیتونه به تنهایی موفقیت شرکت بیمه رو به همراه داشته باشه. برای حصول به اهداف شرکت، یعنی افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، عوامل دیگه‌ای هم مورد نیازه که ناشی از اثرات متقابل بین فروشنده و خریدار بیمه است. نتیجه بررسی‌های انجام شده توسط شرکت‌های بزرگ بیمه دنیا نشون داده که کارکنان فروش نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت شرکت دارند. به همین خاطر این کارکنان باید حائز شرایط لازم و کافی باشند که بعضی از این خصوصیات ذاتیه و بعضی اکتسابی. به طور مثال دانش کافی و مهارت لازم رو میشه از طریق مطالعه و شرکت در دوره‌های آموزشی به دست آورد، اما نحوه برخورد مناسب و داشتن عادات خوب باید به طور ذاتی در یک فروشنده وجود داشته باشه و فقط در این صورته که فروشنده میتونه در ایجاد رابطه و کسب اعتماد مشتری موفق باشه. به طور خلاصه یک فروشنده موفق باید علاوه بر دانش کافی، مهارت لازم رو کسب کنه و از عادات خوب و برخورد مناسب هم بی بهره نباشه. در گذشته بازاریابی صرفاً به رابطه یکسویه بین بازار و شرکت محدود بود و بدون اطلاع از نظرات مشتری، محصولات توسط شرکت به بازار ارائه می‌شد. با افزایش رقابت در بازار و ورود محصولات جدید و متنوع، خریداران حق انتخاب پیدا کردند و به همین خاطر شرکت‌ها برای پیشی گرفتن از رقبا باید ابتدا از نیازها و خواسته های مشتریان خودشون اطلاع داشته باشند و بعد به ارائه محصولات خودشون بر اساس همون اطلاعات بپردازند. روابط بین بازار و شرکت در بخش خدمات به عوامل دیگه‌ای هم بستگی داره که یکی از اونها فرهنگ داخلی شرکته. همونطوری که اشاره شد، اثر متقابل بین کارکنان و خریداران در رضایت و عدم رضایت مشتریان تأثیر انکارناپذیری داره. از طرفی ارائه خدمات بهتر در جهت رضایت مشتری و سوداوری بیشتر برای شرکت بدون ایجاد انگیزه در کارکنان امکان پذیر نیست و از طرف دیگه فعالیت‌های خارج از شرکت جهت ایجاد موقعیت باید انعکاس دهنده ارزش‌های داخلی شرکت یعنی فرهنگ داخلی شرکت باشه. به عبارت دیگه رابطه بین شرکت و کارکنان یک رابطه دوسویه است و برای استفاده بهینه از کارکنان در راستای حصول به اهداف شرکت، کارکنان باید به نحوی متقاعد بشن که فعالیت هرچه بیشتر و بهتر اونها اثرات مستقیمی در بهبود وضعیت و ارتقای شغلی اونها داره. کارکنان به عنوان جزء مکمل از محصولی هستند که مشتریان می‌خرن. به عبارت دیگه اگه آمادگی لازم رو در جهت ایفای نقش خودشون نداشته باشن، هیچ راه حل مناسبی هم به مشتری ارائه نمیشه. ارائه خدمات دلسوزانه و مفید نیازمند کارمندانی از این قبیله. برای حصول به این هدف کارکنان باید احساس مسئولیت و مشارکت در امور داشته باشند و یادتون باشه که موفقیت در هر سازمانی مستلزم وجود کارکنانی دلسوز و مفید به عنوان جزء مکملی از فرهنگ سازمانیه. نتایج تحقیقات نشون داده که برای رقابت پذیری یک سازمان خدماتی باید فرهنگ داخلی شرکت مورد توجه قرار بگیره. از طرفی بین کارکنان و مدیریت شرکت نباید در نحوه ارائه خدمات و جلب رضایت مشتری اختلاف نظر وجود داشته باشه و به عنوان نکته پایانی این که در سازمانهایی که جلب رضایت مشتری به همراه موفقیت بازرگانی شرکت در بلند مدت مطرحه، این فاصله به حداقل میرسه. در فصل بعد به موضوع تقسیم بازار میپردازیم. با تشکر از توجه شما.